بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك و حرد المؤمنین على القتال عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا والله اشد بأسا و اشد تنکیلا. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها و کان الله على كل شیء مقیتا. وقتی اسلام به اون مرحله حساس و خطیر رسید، به عده از حضور در جبهه فاصله گرفتن، ذات اقدس اله به رسول خودش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر دیگران تو را یاری نکنند، تو تنها هم بمانی موظفی این جهاد را ادامه بدی. ولی مؤمنین را بر حضور در صحنه جهاد تحریض و تشویق بکن، امید است که خدا شر اونها را از شما مسلمون ها برطرف بکند. گرچه اونها خیلی قدرتمند و نیرومندن، ولی بأس و تعذیب و شدت انتقام خدا بیش از همه اونهاست. چرا عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا؟ برای اینکه والله اشد و بأسن و اشد و تنکیلا. نکل یعنی عذاب، عقوبت. انکال یعنی عذابها، خواه عذاب دنیا خواه عذاب آخرت، اون چرا که از طرف ذات اقدس اله است نکال است. خدا هم نکال ظالمین است. در سوره مبارکه مزمل آیه 12 فرمود: ان لدینا انکالا و جحیما، یعنی نکلها و عذابهای فراوانی نزد ماست. چون که در بخشهای دیگر فرمود اون چرا که خدا به عنوان حد الهی بر سارق و امثال سارق اجرا میکند، این نکال است و عذاب الهی است. در سوره مبارکه مائده آیه 38 در بیان حد سرقت فرمود: و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم. قبلا هم در سوره مبارکه بقره گذشت، اون عذابی را که خداوند بر بنی اسرائیل نازل کرده است و در آیه 64 و 65 از اون خبر داد، فرمود: ما به بنی اسرائیل تبهکار گفتیم کونو قردتن خاسئین. این عذاب را نکال عمومی قرار دادیم. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعدتا للمتقین. افراد با تقوا با مشاهده این صحنه پند و اندرز میگیرند. ولی بنی اسرائیل تبهکار با این کار رسوای تاریخ خواهد شد. پس این کار نسبت به افراد با تقوا موعظه است، نسبت به خود بنی اسرائیل تبهکار نکال است و عذاب. به هر تقدیر چون خدا اشد و بعثن و اشد و تنکیلن هست، امید می رود که اون قدرت بیکرانش رو اعمال بکند و خطرها را از شما دور بدارد. ولی به هر تقدیر اگر دیگران در جهاد حاضر نشدن، تو تنها موندی، بازم باید جهاد را ادامه بدی. اما آیه من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها، این شأن نزول دیگری دارد. اگر البته امدادهای غیبی بود، ملائکه کمک میکردن. بله دیگه، یا در مقام فعل است، این فعل جای احتمال خلاف هست، صفت ذات اقدس اله نیست که تا ما بگوییم شاید خدا باید است. نه، شاید خدا هم شاید است، چون وصف ذات نیست که متکلم نداند. در بعضی از موارد که متکلمین از جریان بیخبرن، ازشون سوال میکنن، میگن شاید. این شاید در اثر جهل متکلم است، یا کاری را به او پیشنهاد دادن و او مطمئن نیست که بتواند انجام بدهد یا ندهد، میگوید شاید. این شاید از عجز گوینده حکایت میکند. شایدهایی که انسان میگوید یا از جهل اونها حکایت میکند یا از عجز اونها. ولی این شایدهای ذات اقدس اله که از متکلم حکایت نمی کند، از جریان خارج حکایت می کند. بنابراین چون از جریان خارج حکایت می کند، شاید خدا هم شاید است، نه شاید خدا باید است که عصا و لعله و لیت درباره خدای معنای دیگه داشته باشد. فرمود این کار شاید شما را به ثمر برساند. این شاید را باید در مخاطب جستجو کرد، نه در متکلم. یعنی این کار شما خودتون اگر به هم نزنید، اگر آینده بدی نیاید این رو به هم نزند، این کار زمینه خوبی است. یعنی ایمان سبب نجات هست، اما کی ایمان رو تا آخر حفظ میکنه؟ این چنین نیست که این کار مقدماتی دیگر بخواهد، کما توهمه. این کار تمام و سبب است برای سعادت. خب اما همین این کار شما رو به بهشت میبره؟ شاید آینده نزدیک یا دور کاری بکنید که این رو به هم بزنید. پس یه وقت در اثر قصور اسباب و علل است، میگن شاید. یه وقت نه، این کار تمام و سبب است، یعنی ایمانی که آوردید و عمل صالحی کردید، این تمام و سبب است برای بهشت رفتن، حالت منتظری ندارد. ولی اگر آینده یک کاری کردید که این گذشته را به هم زد، این سببیت از دستتون می رود. بنابراین این نقص ها را باید از مخاطبین جستجو کرد، نه از متکلم، چون صفت فعل خداست یک مقدمه و فعل خدا خارج از ذات اوست این دو. پس شاید او هم شاید است، نه شاید او باید است. شاید را از فعل گرفتن، نه از فاعل. دیگران وقتی خبر میدهن یا از جهلشون یا از عجزشون حکایت میکنن. این خلاصه همون بیان است که سیدن استاد با یه جمله اشاره کردن در تفسیر شریف علمیزاد، اینم همین طور است. برای اینکه این فعل اگر با علل و عوامل دیگر برخورد نکند و آسیب نبیند، شاید به مقام محمود برسی، چون از مقام مخاطب گرفته شد، نه از مقام متکلم. یه وقت است که کسی به دیگری وعده میدهد، میگوید اگر فرعون کار را کردی شاید من یه همچی کاری درباره شما بکنم. این برای آن است که از آینده بی خبر است یا جاهل است یا عاجز است و مانند آن، یا احتمال نسیان میدهد یا احتمال ترو و جهل و عجز میدهد و مانند آن. ولی یه وقت از مقام فعل انتظار می شود، این رو باید در مقام فعل جستجو کرد. بنابراین این شاید ها هم معنی خودش دارد، نگه شاید اسا مشترک لفظی باشد. بله خب پیامبر از اون جهت که مکلف است مثل سایر افراد است. در همون آیه سوره اسراء که خونده شد در بحث روز قبل، ذات اقدس الهی فرمود لولا ان ثبتناک لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا. اگر نباشد تثبیت و تسدید و توفیق الهی، بشر از خود چه دارد؟ اسمت پیامبر برای آن است که لایزال مورد تأیید ذات اقدس اله است. از زمان کودکی با فرشته های مسدد موفق بوده است، وگرنه انسان از خود چه دارد؟ لولا ان ثبتناک لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا. خب دیگران را خدا خیلی از مواقع امتحان کرد، بهشون کمک کرد، اونا به سوی اختیار فاصله گرفتن و رسول خدا مقام را حفظ کرد. شفاعت که تلیعه بحث بعدی است نشون میدهد که عده‌ای با بیگانه ها ارتباط داشتند، یا در اثر نفاق یا در اثر ضعف ایمان در جبهه شرکت نمی کردن و بعد می خواستن این تبهکاری های خود را توجیه کنن. عده‌ای را هم پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرستادن که عذر اینها را بپذیرن. حالا یا افرادی بودن که به حسب ظاهر ایمان آوردند و بعد به دیار شرک رفتند و با مشرکین هماهنگ شدند، یا کسانی که ظاهراً در حوزه اسلامی موندند و باطناً با مشرکین هماهنگ بودند، یا در اثر اینکه معصیتی کردند خواستند خود را پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم تبرئه کنند. به هر وسیله است میخواستن یک شفیعی برای خود بسازن که در این زمینه آیه شفاعت نازل شده است که این شأن نزول این آیه است. مطلب دوم آن است که شفیع یعنی جفت، شفع یعنی جفت، شفیع یعنی موجودی که جفت موجود دیگر شده است. اگر یک نفر که متهم است او به محکمه برود، این فرد است، کسی به کمک او به محکمه، همراه او به محکمه برود، این می شوند زوج. این شخص که به کمک این متهم به محکمه می رود، چون باعث می شود که فرد به زوج تبدیل می شود، پس وتر به شفع تبدیل شد و این می شود شفیع او. این یه مطلب. مطلب دیگران است که شفیع یا درونی است یا بیرونی. درون آدم اگر شفیع آدم باشد بهترین شفیع است که لا شفیع انجه من التوبه. اگر یک کسی گناهی کرد بعد توبه کرد، این گناهش به زمیمه توبه وقتی به محکمه الهی میرسد یه شفیع خوبی دارد. لا شفیع انجح من التوبه. این شفیع درونی. شفیع بیرونی از انبیا و اولیاء علیهم السلام گرفته تا علما، تا مسجد، تا اماکن متبرکه که مرکز و مشهد عبادات و انبیا و اولیا است، اینا حق شفاعت دارند، اینا شفعای بیرونی هن. و آخر من یشفع ارحم الراحمین. اگر کار به جای رسید که شفاعت هیچ شفیعی پذیرفته نشد، آخرین شفیع خود ذات اقدس اله است. این همان است که ما در دعاها به ذات اقدس اله عرض میکنیم اللهم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. یعنی ما اگر به محکمه عدل تو بیاییم محکوم خواهیم شد، که عدل تو به تنهایی حاکم و داور باشد. ولی اگر فضل تو در کنار عدل تو دوتایی بخواهن داوری ما را به عهده بگیرن، برابر با عدل بیش از اون مقداری که ما گناه کردیم ما را محاکمه نمی کنن، چون خدا عادل است. برابر با فضل اون مقداری که ما کم آوردیم، حسناتی را کم آوردیم یا سیئاتی را زیاد آوردیم، برابر با فضل با ما رفتار میکنن و میبخشن. اگر فضل خدا با عدل خدا محکمه ما را اداره کرد، این میشود شفاعت الهی. ما به خدا عرض میکنیم که خدا یا ما را به محکمه فضلت ببر، نه به محکمه عدلت. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که اگر کسی در راه خیر شفاعت کرد، شفیع خیر شد، چون هدفش خیر است او هم در راه خیر قدم برداشت، سهمی از اون هدف خیر به او میرسد. و اگر در راه باطل شفاعت کرد، چون اون هدف باطل است، سهمی از اون بطلان دامنگیر او خواهد شد. لذا فرمود من یشفع شفاعتن حسنتن یکن لهو نصیب منها، یعنی نصیب از این حسنه، و من یشفع شفاعتن سیعتن یکن لهو کفلون منها. کفلم یعنی نصیب، هز خدا کفیل است یا فلون پیامبر کافل یتاماست، یعنی حظ و نصیب اونها را میدهد. یا در پایان سوره مبارکه حدیث تمود یعتکم کفلین من رحمته، یعنی دو برابر حظ و نصیب شما را به شما خواهد داد. خب پس اگر کسی رابطه شد برای انجام کار خیر، هدف اون خیر را، هدفش چون خیر است، نصیب از خیر به او میرسد، و اگر واسطه شد برای کار شر، مقداری از اون شر و نصیب اون شر در نامه عملی او نوشته می شود. قرآن ما را به شفاعت در کار خیر دعوت کرد و از شفاعت در کار شر پرهیزمون داد. در سوره مبارکه عصر فرمود والعصرین الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعد از سوگند به عصر فرمود نوع انسان ها در خسارتن مگر انسانی که دارای این چهار صفت باشد. وصف اول آن است که دارای عقاید و معارف حقی خوبی باشد، اعتقادات خوبی داشته باشد به نام ایمان. وصف دوم آن است که گذشته از اینکه دارای اعتقاد و ایمان خوبی است، عمل صالح هم داشته باشد، صرف ایمان نباشد. پس اونچه که باید عقیده داشته باشد معتقد باشد، و اونچه هم که باید عمل بکند عمل بکند. خب این نیمی از راه است، یعنی یک انسان مؤمن عادل نیمی از راه را رفته است، وگرنه اگر اون نیم دیگر را طی نکند باز در خسارت است. نیم دیگری که مونده است آن است که همونطوری که خودش زحمت کشید عقاید حق را فهمید و به این عقاید معتقد شد، بکوشد که دیگران را به فهم و فهمیدن عقاید خیر و حق آشنا و ترغیب کند. این یک. و همونطوری که خودش به اعمال صالح موفق شد، دیگران را هم به اعمال صالح موفق بکند. این دو، اگر این دوتا کار را زمیمه اون دوتا کار قبلی کرد، هم نیم اول را طی کرد هم نیم دوم را، با مجموعه این چهار عنصر از خسارت نجات پیدا کرده است. که والعصر ان الانسان لفی خسر، مگر گروهی که دارای این چهار رکن باشند، هم معتقد باشند به عقاید حق و هم عامل باشند به اعمال صالح و هم تواصی به حق بکنند. این تواصی به حق در قبال اون ایمان است، این تواصی به صبر در مقابل اون عمل صالح است. چون هر کار صالحی بالاخره با صبر آمیخته است، یا صبر بر طاعت است، یا صبر از معصیت است، یا صبر عند المصیبت است، صبر علی المصیبت است، یا صبر عن المعصیت است. اگر کسی صابر بود هم واجب ها را انجام می دهد، هم محرمات را ترک می کند، هم در امتحان ها موفق است. صبر ریشه همه این کار هاست. خب نه دیگر، اون وقت اگر چنونچه اون آیات فقط به عمل صالح اکتفا کرده است، به حصر این آیه تقیید می شود، چون این آیه حصر کرده است. فرمود تنها این گروه نجات پیدا میکنند. یکی از دوتا کار خواهد شد، یا اون عمل صالحی که در آیات دیگر است گذشته از اینکه اعمال فردی را زیر پوشش خود دارد، این تواصی به حق و تواصی به صبر را هم شامل می شود کما هو الظاهر، یا اگر شامل نشد و مطلق بود به حصر همین سوره بر اصل تقیید می شود. چون این سوره دارد که تنها کسی نجات پیدا میکند که چهار کار بکند، یعنی اگر کسی دوتا کار اول را انجام داد در باره کار سوم و چهارم بی تفاوت بود، امر معروف نداشت، نهی از منکر نداشت، نشت معارف نداشت، معلم خوبی نبود، مبلغ خوبی نبود، سیره عملی خوبی نداشت، نوری در جامعه روشن نکرد، این تو خسارت است. بسیار خوب. یا اینکه اون آیاتی که دارد اگر کسی ایمان آورد و عمل صالح انجام داد بهش می رود، اون آیات یا شامل همه این چهار قسم می شود، پس هیچ تعارضی بین سوره عصر با اون آیات نیست. اگر اون آیات فقط مربوط به مسائل فردی بود، طبق حصری که در سوره عصر یاد شده است اون اطلاقش تقیید می شود، و مجموع تقیید این اطلاق نتیجهش این خواهد شد که تنها کسی نجات پیدا میکند که دارای این چهار صفت باشد. پس اگر کسی خودش رو ساخت ولی قدم در اصلاح دیگران بر نداشت، این نیمی از راه را رفته است و هنوز در خسارت است. یه وقت اقدام می کند، دیگران گوش نمی دهند، او وظیفه خود را انجام داد. یه وقت اقدام نمی کند، اگر اقدام نکرد در خسارت است. مطلب اونها ممکن است شأن نزولش یک فرد یا دو فرد باشد، ولی شأن نزول البته مستحضرید که مخصص یا مقید نیست. خب اصل مسئله را در سوره مبارکه مائده در آیه دوم به صورت تعاون بر خیر و تعاون بر شر مطرح کرده است. فرمود به این که در سوره مائده آیه زیل آیه دوم این است: به تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. شما نسبت به انجام کارهای خیر یا درک معارف خیر معاون یکدیگر باشید. این همون من یشفق شفاعتا حسنتا یکون له نصیبون من هاست. بعد تمود بلا تعاونوا علی الاثم و العدوان، در بارای کار بد هرگز کمک یکدیگر نباشید. حالا اگه نهی از منکر نکردید لاغل کمک اون مرتکب منهیات نباشید. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، این ناظر به من یشفق شفاعتا سیئتا یکان لهو کفلون منها. خب اگر تعاون بر اسم کردید چه می شوید؟ خودتون معصیت کارید. تعاون بر خیر کردید چه می شوید؟ خودتون خیرید. در آیه دو سوره مائده به تعاون بر خیر امر شد و از تعاون بر اسم و عدوان و معصیت و تعاون تجاوز و تعدی نهی شد. در این آیه محل بحث سوره نساء فرمود اگر کسی شفاعت خیر کرد خودش خیر است، نصیبی از اون هدف بر او حاصل است. حالا خواه این شفاعت به ثمر برسد خواه به ثمر نرسد، خود شفاعت برکت دارد. در روایات روی شفاعت اجر گذاشته شد نه روی مشفع شدن. فرمودن اشفعوا توجروا، شما شفاعت کنید معجورید. حالا خواه مشفع شدید خواه مشفع نشدید. بعضی از شفعا هستن که حرفشون رو گوش نمیدن، بعضی از شفعا هستن که حرفشون رو گوش میدن. در قیامت به عالم با عمل میگوین قف تشفع تشفع، تشفع یعنی شفاعت تو مقبول میشود. اجر بر مشفع شدن نیست، اجر بر شفیع شدن است. اگر کسی دنبال کار خیر کسی رفت ولو اون کار خیر انجام نشود این شخص مأجور است. چه این که اگر به دنبال کار شر رفت خود این شفاعت در کار شر منهی است. به هر تقدیر اون چه که اثر دارد شفاعت است. الا من ارتضا یا الا لا یملکون الا من اتخذ عند الرحمن عهدا و مانند آنها، اونایی که ذات اقدس الهی اذن داد یا عهدی را پیش خدا مالکن یا دین اونها مرتضاست، ذات اقدس الهی شفاعت اونها را اذن میدهد و قبول میکند. خب پس من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها، بدون این که از نصیب اون شخصی که کار خیر انجام داد کم بشود. و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها، بدون اینکه از سیئه اون کسی که کار بد انجام میدهد کم بشود. در این زمینه راه را برای توجیه کسانی که جبهه را ترک کردن یا عذر باطل آوردن بست این آیه مبارک. بعد فمود بکان الله علا کل شیء مقیتا، ذات اقدس الله حافظ همه چیز است. خدا هم مقتدر است که مقیت معنی مقتدر معنا شده است، هم حافظ است. چرا حافظ است؟ برای که قوت همه رو او میدهد. مقیت یعنی کسی که قوت و اون چیزی که حافظ انسان است به دست اوست. خب اگر قوت هر کسی به دست اوست و خدا مقید هر کس است، اون چی که مایه حفظ حیات هر کس است به دست خداست، پس خدا به کل شیء مقید است. و از شما چه شفاعتی بیجا دارید بکنید؟ کارهای شما را هم او حفظ میکند، اشخاص هم او حفظ میکند. هر چیزی بالاخره یه قوتی دارد و قوت هر چیزی به دست خداست، پس حفظ هر چیزی به دست خداست. حالا قوت گاهی ظاهری است که بدن میماند، گاهی معنوی است که روح میماند. هر چیزی یه غذا و خوراکی دارد، تغذیه هر کسی به دست خداست. او مقید هر کسی است. کل جهان یعنی ما سوی الله عائله اویند، او این عائله رو دارد اداره میکند، قوت همگان را میدهد. اگر حفظ و مایه حفظ هر کسی به دست خداست، شما چه دایی دارید شفاعت باطل بکنید؟ اون شفاعت باطل که اثر ندارد خودتونم به زحمت میاندازید. خب اینا اجمالی از بحث هایی بود که مربوط به آیه قبل و همچنین مربوط به آیه شفاعت است. آیه فعلی درباره این که کی حق شفاعت دارد که حق شفاعت ندارد بحث نمی کند. میفهمد هر کس درباره کار خیر شفاعت کرد حکمش این است، درباره کار بد شفاعت کرد حکمش این است. اما شفاعت را خود ذات اقدس اله فرمود لا یشفعون الا لمن ارتضا یا لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الله عهدا یا الا به اذنه و امثال ذلك. عده‌ای که به گناه دامن می‌زدند و تعاون بر اسم داشتند در آیه 4 سوره مبارکه فرقان از او پرده برداشت. در سوره فرقان آیه 4 فرمود که فقال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتراه و اعانه عليه قوم آخرون. اونا متهم کردند، نه اینکه عده تعاون بر اسم کرده باشند، اونها متهم کردند، گفتن به اینکه یه عده معاذ الله دروغ پیامبر را تأیید کردن، یعنی تعاون بر اسم کردن معاذ الله، در حالی که این چنین نبود. اونها متهم کردن مؤمنین را که اینها تعاون بر اسم دارن. اینها خلاصه بحث درباره اون دوتا آیه. اما اونچه که مربوط به آیه بعد از که باید مطالعه فرمایید و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها ردوها، این مربوط به سلام است. این سلام یه حکم فقهی دارد که انشاءالله بخواست خدا در خلال آیه بحث میشه، چون که یه حکم تفسیری هم دارد. یه بیانی را بعضی اهل معرفت در ذیل همین آیه و زاهویتون به تحییتن فهیو به احسن منها عرودوها ذکر کردن، و این است که نمازگزاران وقتی نماز صبح ایستادن میگن السلام علیکم یا علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این ملائکی که شب تا صبح محافظ انسان بودن و حالا موقع نماز که شد می سپارن تا ملائکه دیگر بیاین، سلام می کنن و خداحافظی می کنن و انسان هم شایسته است که جواب سلام اینها را بدهد و با این ملائکه صبح خداحافظی بکند. و همچنین ملائکه روز که اول صبح برای محافظت انسان از طرف ذات اقدس اله مأمور شدن، در هنگام نماز عصر خدا حافظی می کنن و می روند و سلام خدا حافظی دارن. انسان شایسته است که بگوید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حالا این مهمان هایی که صبح به همراه ما هستن تا غروب، مهمان هایی که از غروب به همراه ما هستن تا بامداد فردا، اینا فرشتگانی هستن که موقع آمدن سلام میکنن، موقع رفتن سلام و خداحافظی میکنن. ما هم موظفیم که در موقع آمدن و در موقع رفتن هم سلام اینها را بشنویم و هم جواب سلام اونها را بدهیم، که حالا انشاءالله بخواست خدا در این زمینه ممکنه بحث بشه. والحمدلله رب العالمین.